سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنة الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء لا تکونو که جفات الجاهلیه، مثل اون اهل ظلم عرب جاهلی نباشید. مگه اونا چجوری بودن که هر کسی اونجوری باشه میشه از جفات جاهلیه؟ مشکلشون این بود که سطحی نگر بودن، اهل دیدن عمیق نبودن، لذا کارهای جاهلانه از کسایی که عمیق نیستند و مطالب رو سطحی نگاه میکنن مرتب سر میزنه. لاف دینه یتفقهون، اهل تعمق عمیق در دین نبودن. ولا عن الله یعقلون، هیچ فکر نمیکردن که این عالم پروردگاری داره، او خالقه، هم مبدع از اوست هم مقصد به سوی اوست. لذا مثلا با خودشون معامله غیر انسانی میکردن، مثل بقیه که در این عالم از ذوال عقول نیستند و تکلیفی ندارن. اینا هم این دنیا رو همینجوری میبینن، آمدن یه چند روزی بچرخن و خوش بگذرونن و کاخ درست کنند و موبایل فلان و خانه فلان و مثلا ماشین فلان و بعدش هم بگن مثلا خداحافظ شما. ولی کسی که تأمل میکنه هم میداند باید به فکر این باشد که از کجا آمده، هم در کجاست، هم به کجا خواهد رفت. اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل. قبل از اینکه مطالب این سفر را عرض کنم، بعضی از رفقا گفتن مباحث انحلال علم اجمالی رو کجای الموجز گفتید که ما گوش کنیم. ببینید، در الموجز وقتی بیان بحث براءت، ادلت الاخباریین علی وجوب الاحتیاط فی شبهت الحکمیت التحریمیت، الف بعدش ب جیم الاستدلال بالعقل نعلم و اجمالا، با این شروع شد. الان صفحه 190 اونجا از تایت لازما دامزله نوشت: یلاحظ و علی ان العلم الاجمالیه انما ينجز اذا بقي على حاله، اما اذا انحل الى علم تفصيلي وشك بدوي فلا يكون منجزا ويكون المشكوك موردا للبراءه. یه بار اینجا توضیح دادیم دقیق مقصود با مثالهای متعدد، چون اول اینجا ظاهرا اینجا بود و بعدش هم تو صفحه 203 و 204 وقتی داشتیم بحث اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی رو توضیح می دادیم، الموضوع الثانی از شبهت الحکمیه الوجوبیه الدائرت بین الاقل و اکثر اونجا دوباره همین مسئله انحلال علم اجمالی مطرح شد. اونجا میتونید ببینید اشتراک الاحکام بین العالم والجاهل. قبل از اینکه این بحث رو بخوانم چند صفحه از اصول دو رو باید بیاریم یادآوری کنیم. یکی صفحه 102 که چند روز پیشم در جواب اشکال بعض الفضلا آوردیم خوندیم. کو کتابا صفحه 102 رو ملاحظه بفرمایید. اونجا فرمودن پاراگراف آخر بحث واجب مطلق و مشروط بود، فرمودن که تمام واجبات به نحوی مشروطند و مشروط و مطلق امران اضافیان، چون هر واجبی نسبت به شرایط عامه تکلیف که عبارت است از بلوغ و قدرت و عقل این مشروط است. و اما العلم، علم چطور؟ فقط قیل انه من الشروط العامه، یعنی کسی مورد تکلیف واقع می شود که عالم باشد. شروط عامه یعنی این، مثل کسی مورد تکلیف واقع می شود که بالغ باشد، قادر باشد، عاقل باشد. اگر عالم بود تکلیف به این توجیه پیدا میکند، وگرنه درست نیست. ایشون فرمود والحق انهو لیس شرطن فالوجوب. حالا بحث ما چون تقسیمات واجب بود، صيغه الامر بود، فالوجوب ولا فی غیر الوجوب من الاحکام، بله تکالیف الواقعیه مشترکه بین العالم والجاهل. تکالیف واقعی مشترک بین عالم و جاهل، فرق نمی کنه علا حد سوا، هیچ فرق نمی کنه. نعم العلم شرطون فاستحقاق العقاب، شرط تنجز تکلیف است. تنجز العلم شرطون فاستحقاق العقاب، اگر کسی عالم بود و انجام نداد، اینم مطابق با واقع در آمد، مولا اگر عقابش کنه عقل میگه این عقاب قوی نیست. العلم شرطون فاستحقاق العقاب علا مخالفت تکلیف علا تفصیل که یعطی در مباحث حجت. و اینجا دیگه موضعش نیست، الحمدلله موضعش رسید تو همین بحث. صفحه بعدی که نگاه بکنیم 256 تو بحث اجزا، 256 الاجزاء فی الاماره مع انکشاف الخطا یقینا، فرمودن والمعروف عند الامامیه عدم الاجزاء مطلقا. حالا من دیگه اون عبارات که الان درس نمیدم که معطلش کنم، خیلی سر جای خودش وقت منو گرفته. فی الاحکام والموضوعات، عدم اجزاء چه در احکام چه در موضوعات، اما فی الاحکام فلعجل اتفاق علمای امامیه علا مذهب تختعه، ما مخدعه هستیم، مذهب تختعه. یعنی چی مذهب تختعه؟ ای ان المجتهده یخطئ و یصیب، هم خطا میکنن هم ممکن است که به واقع بزنن. لأن لله تعالی احکامن ثابتتن فی الواقع که یشترک فیها العالم و الجاهل، مشترک است در اون احکام هم عالم هم جاهل همه. ای ان الجاهل مکلف بها کل عالم، جاهل هم مکلف به احکام واقعی است درست مثل عالم، هیچ فرقی نمی کنه. غایت الامر انها غیر منجزت بالفعل به نسبت الى الجاهل القاصرین جهلی، بله تکلیف در مورد جاهل قاصر منجز نمی شود، منجز ولی فعلی می شود، تکلیف او رو می گیرد منتها به مرحله تنجز نمی رسد. غایت الامر انها غیر منجزت بالفعل به نسبت الى الجاهل القاصر حین جهله، و انما یکون اون جهل و انما یکون جاهل قاصر معذورا فی المخالفه
لبت تفقد لهو مخالفت به اتباع الاماره، این عوض حساب میشه برای. بعد یه حاشیه ایشون اون صفحه زد که اون حاشیه رو درس دادیم، الجاهل القاصر من لم یتمکن من الفحص، این عبارت رو داشته باشید. کسی که متمکن از فحص نیست، یه جایی دور افتاده افتاده، منابع دستش نیست، کسی نیست بپرسه. او فحص فلم یأثر، من دیگه اونجا رجوع کرده بودم، تو کتاب خودم گذاشته بودم این عین الفعلش چیه، ولی دیشب رجوع نکردم دیگه، اگر عین الفعلش غیر از کسره است رجوع نکردم. فلم یأثر، حالا اون چیزی به ذهنم میاد. و یقابله المقصر، جاهل مقصر، جاهل قاصر یا متمکن از فحص نیست، شرایط براش فراهم نیست، یا فحص میکنه پیدا نمیکنه بنده خدا. و بارها عرض کردیم خود ایشان 255 عرض کرد که ما من الواضح ان کل تکلیف غیر واصل الی المکلف بعد الفحص ولی است غیر منجز علیه. بارها عرض کردیم ما مکلفیم به تکلیف واصل، نه تکلیف واقعی. واصل به ما نشد چیکار کنیم؟ تفسیر من بنده خدا چیه؟ اوس حساب میشه برای الجاهل القاصر من لم یتمکن من الفحص و فحص فلم یأثر و یقابله المقصر و هو به عکس قاصر است. و الاحکام منجزتون به نسبت الی المقصر، پس هر جهلی هم عذر حساب نمی شود، جهل عن قصور نه جهل عن تقصیر. و الاحکام، اینا رو همه رو اونجا درس دادیم محضرتون قد کرد، و الاحکام منجزتون به نسبت الی المقصر لحصول العلم الاجمالی، همینجا فرمود علم اجمالی منجز تکلیفه. تو که میدانی که در این عالم کل بهایم نیستی، که میدانی یه سری واجبات و محرمات داری، خودتو زدی به اون کوچه. و الاحکام منجزتون به نسبت الی المقصر، هر کسی در این عالم متولد میشه یه ذره عقلش میرسه میفهمه که در این عالم تکلیف داره، اصلا باید تکلیف داره، به خودش چطور برای دیگران تکلیف میکنه، امر و نهی به این به اون، به باباش به مامانش به داییش به بچهش، ما خودش در این عالم بی تکلیفه. لحصول العلم الاجمالی بها عنده و العلم منجز للاحکام و ان کان اجمالی، علم اجمالی هم منجز تکلیف است، میگه اینا که دیوتر بخوندی. و ان کان اجمالی فلا یکون معذورا، معذور جاهل مقصر نیست، بل الاحتمال و وحده به نسبت الى جاهل مقصر یکون منجزن لتکلیف. حالا اینا رو خوندیم درس دادیم، حالا سر جاش رسیدیم که یه مقدار دقیق‌تر اینها رو انشالله تعالی بررسی کنیم. اشتراک و الاحکام بین العالم و الجاهل، این خودش یعنی چی؟ قبل از اینی که عرض بکنم چاره ای ندارم یه دور عرض کنم اون چیزی که بارها در الموجز در اجتماع امر و نهی یادمه، در الموجز وقتی ثمره رو فرمودایت لازم و سبحانی وارد این شدم، این نکته رو عرض کردم، جاهای متعدد مراتب الحکم، مراتب الحکم البته از دید مرحوم آخوند در کفایه و ادعی، وگرنه همه این رو قبول ندارن که اتفاقا مشهور متأخرین و معاصرین این رو قبول ندارن. مرحوم آخوند فرموده در کفایه مراتب الحکم در جاهای متعدد این نظر رو فرموده و ازش استفاده کرده، در کفایه فرموده 4 تا مرتبه داره. 1، خودش اسمشو گذاشته مرحله اقتضا. 2، مرحله انشاء یا جعل. 3، مرحله فعلیت. 4، مرحله تنجز. این 4 تا مرحله رو قائل است مرحوم آخوند که یک حکم دارد، از کردیم مشهور معاصرین و متأخرین قبول ندارن، اصلا اقتضا رو از مراتب الحکم نمیدانن و اشکالات دیگه که حالا ما این حکم رو درس نمیدیم اینجا که وارد این مرحله اقتضا چیه؟ همه اسمش روشه،
یعنی آن که خدمت شما عرض شود این متعلق الحکم آیا دارای مصلحت است یا مفسده. این به خاطر آن است که بارها تقدیم محضر شد که مشهور آقایان اصولی قائلند به این که احکام دا متعلقات احکام دائر مدار مصالح و مفاسد هستند. من یادم بارها سر این بحث کردم براتون در حسن و قبح نظر سیرون استاد دامزلو رو و دیگران رو عرض کردم، گفتن نه متعلق حکم نیاز نیست، خود اصل حکم اون مثال اون پسر لجوج رو از سیرون استاد تقریم مثلا کردم. اینا معمولا من در درس ها متذکر شدم با آدرس ها نفسود. این بنابراین نظری که میگن متعلقات احکام دائر مدار مصالح و مفاسد است، این مرحله اختزا شکل گرفته. گفتن اگر میخواد یک حکمی صادر بشود تو مرحله اول حاکم جائر میبینه آیا اون متعلق حکم مصلحت دارد یا مفسده. این رو اسمشو میذاشتن مبادی امر و نهی. خب مشهور همین اشکال به مرحوم آخوند دارن، اگر این مبده است مبده که حکم نمیشود، اگر مبده اول حکم است، لذا این رو به عنوان مراتب الحکم قرار دادن غلط است. دارای مصلحت است یا مفسده. مثلا اگر مثلا به این رسید که دارای مصلحت، شوق در او ایجاد می شود، این شوق یا اکید است یا خفیف می انجامد به وجوب و استحباب. البته قبلا از خود ایشان عرض کردیم تو مباحث قبلی چند جا که شوق تبدیل به اراده میشه، اراده اکیده می شود، وجوب یا استحباب جعل می شود. و اگر مفسده باشد مبدأ بغض و زجر رو دارد، دوباره این اکید باشد یا خفیف باشد، اگر اکید باشد حرمت رو می سازد، اگر خفیف باشد کراهت رو می سازد. لذا بود که بعضی از آقایون فرمودند اصلا اباحه به معنی نخص از تکالیف نیست. که قبلا نادسه اینو بهش میگن مرحلت الاقتضا، مرحلت انشاء و جعل اسمش روشه. یعنی اینا که تمام شد حالا شارع مقدس میاد سراغ جعل. این همان است که مشهور فرمودن خود ایشان در چند بحث دیگه، در بحث کتاب وقتی داره شبهه نسخ رو جواب میده، شبهه اول نسخ رو داره جواب میده، اونجا متذکر میشود خود ایشان که میگن خدمت شما هر شود احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل می شود. موضوع مفروض الوجود نه متعلق الوجود، چون قضیه میشه خارجیه، و اون وقت انشاء جعل می شود این حکم مثلا خدمت شما وجوبی یا حرمتی. مرحله فعلیت تو تفسیر فعلیت بین آقایان اختلافه که فعلیت رو چی تفسیر کنیم. بعضی از آقایان تعریف کردن فعلیت رو به مرحله مجهول، اونجایی که دیگه می شود تکلیف جزئی برای مکلف جزئی. اینش میگم مرحله تون مجهول. یادم در اصول دو هم شهید صد اینا رو درس دادم، فرق جهل مجهول اینا همه گذشته، تکلیف جزئی برای مکلف جزئی. البته این مبنا رو مثل امام رضوان الله تعالی علیه نداره، چون امام معتقد است به خطابات قانونیه. این نظر معروف امام خطابات قانونیه جلوی این فرمایشات رو میگیرن. خب اون وقت اون نظر خطابات قانونیه اثرات حکومتی دارد دیگه، دقت کردید که اونا سر جای خودش دنبال میفرن. ولی عده دیگه فعلیت رو به این معنا تفسیر کردن، یعنی مرحله‌ای که وجود مقدس نبی اکرم به او تبلیغ می شود این حکم، و او مسئول بیان می شود. مسئول بیان می شود. اینجور تفسیر کردن، شاید بشود این دوتا بیان رو با هم دیگه جمع کرد. بیانات دیگری هست، من دیگه متذکر اون بیانات نمیشم، چون من مراتب الحکم رو که
تیتر ندارم که، اینا همه بحث خارجی است که دارم عرض میکنم. مثلا ادعی گفتن مرتبت الفعلیت تحول قضیه حقیقی یعنی جر الى قضیت خارجیت متحققت فلخارج، او قول توجه و تکلیف الجزئی الى المکلف الجزئی. ولی آی صبحانی یادمه در همونجا در آدرس هایی که از مبسوط و اینا میدادم بیشتر این نحوه دوم بیان میکردم. مرحله تنجز چیه؟ مرحله تنجز مرحله ایست که شخص عالم میشود به حکم جناب مکلف، میگن این فعلیت در حق او تنجز پیدا میکند. یعنی چی تنجز پیدا میکند؟ یعنی همونی که بارها عرض شد، یعنی آن که اگر این تنجز پیدا میکنه، یعنی این که اگر عمل نکرد، اگر به تکلیف فعلی عمل نکرد و بعداً مشخص شد که مطابق با واقع بوده است، ازا اصاب الال واقع، این در تنجز ظرف تنجز است، ازا اصاب الال واقع، اون تکلیف اصابت به واقع کنه، یعنی مطابق با واقع باشه، در این صورت قبیح نیست عقلا استحقاق عقاب مولا این مکلف را. عقل میگه هر که دلت میخواد با این عقل بکن، قد این عالم بود و با اینی که عالم بود علمشو زیر پا گذاشت، به تکلیف فعلی عمل نکرد و مطابق با واقع بود، عقل میگه هیچ قبیلی استحقاق عقاب دادن، اگر عقابش کردی قبیلی. و همان است که مثلا خدمت شما عرض شود که اینجا بحث تعذیر و عذر رو هم میارن که اون واسه جایی است که مطابق با واقع در نیاید، مطابق با واقع در نیاید که حالا دیگه ما با این تیکش فعلا کار نداریم. خب این هم بهش میگن مرحله تنجس. حالا بحث چیه؟ بحث آن است که آیا علم تو این چهار تا مرحله در کجا وارد میشه؟ ادعی قائلن این علم در ناحیه جعل و انشا وارد می شود. جعل و انشا، این که این مرحله دو، اینا کسایی هستن که قائلن ان العلم من شروط تکلیف، همون قیلهی که آوردیم 102 از شروط تکلیف هست، یعنی جاهل تکلیف ندارد واقعاً، تکلیف ندارد، در حقش جهل نشده هد. چون میگه تو مرحله جهل، جهل مقید به علم، لذا اگر کسی جاهل بود در حق او اصلا تکلیفی جهل نشده هد. چون علم در مرحله جهل داخل است. این همان است که حضرات علمای شیعه تقریبا میشه گفت 99%شون روش خط کشیدن و گفتن نه، علم تو مرحله فعلیت وارد می شود. سومی، فعلی رو تبدیل می کند به منجز، فعلی رو تبدیل می کند به منجز. مرحوم مظفرم از همین دسته می فرماید که علم هیچ دخلی در جعل حکم ندارد. شارع مقدس وقتی میخواد جعل بکند موضوع رو لحاظ میکند، نسبت به عالم و جاهل علی سوا جعل حکم میشود، تو این مرحله هیچ دخالتی ندارد، لذا چه کسی عالم باشد چه کسی جاهل باشد مکلف هست، چون تکلیف در حق او فعلیت میرسد، به این مرحله میرسد، به مرحله فعلیت. فقط اگر جاهل بود و در اون حاشیه خوندیم جاهل مقصر بود، به مرحله تنجز نمیرسد، یعنی اگر نتونست در اثر جهلش به واقع برسد، این جهلش براش عذر حساب میشود، این استحقاق عقاب ندارد، اگر مولا او رو عقاب کند این میشه قبیح عقلی و هیچ مولای قبیح عقلی، مولای حکیم قبیح عقلی انجام نمیدهد. کوچیش دور شد.
تنجز خودتون تعریف کردید
من کجا تعریف کردم به علم تنجز؟ هاشا و کلا اصلا عبارات من تو
شخص آدم بشه.
گفتم مرحله تنجز، من گفتم تنجز یعنی علم. گفتم مرحله ایست که شخص عالم می شود از فعلیت اون حکم در حد اون به مرحله مثلا حالا تعبیر مسامحهی بکنیم، تعبیر مسامحه که عرض کردیم گردنگیرش می شود.
بعد که بخواید الان بگید کدوم مرحله علم وارد می شه، خب دوباره هم یعنی دیگه الان نمی تونه غیر از تنجز باشه.
بله نمی تونه غیر از این باشد. آفک خیلی ممنون.
یعنی اگر یکی بخواد قائل بشه یکی باید تنجز یه تنجز
چه دورش شد دورش کو واسه یه بس من در سال پیش ببن بفرد کدوم دو
این
چی رو؟ نه من تعذر ننوشتم، تعذیر و عذر نوشتم.
بله
چون اصلا تعذر دیگه اصلا کلمش غلطه اینجا.
اونجایی که مطابق واقع نیست درست؟ اونجایی که مطابق واقع نیست چرا این طرف به عذر احتیاج داره؟ عذر ما در جایی مثلا یه جایی انگار یه تکلیفی بوده، یه خطایی بوده، یه وظیفه‌ای بوده شما انجام ندادیم به عذر احتیاج داریم. الان مثلا تو اینجا اون امارهی که داشتیم ما، اون طریقی که داشتیم ما که خب مطابق با واقع نبوده، از اون طرف ما راه دیگه هم که به اون واقع نداشتیم، برای چی من به عذر احتیاج دارم؟
خب که شما واقع رو نیاوردید.
خب من واقع رو نیاوردم، راهی هم که بهش نداشتم، اون یه دونه راهی هم که بودی که اشتباه بود ما بردید.
حالا به هر صورت شما مکلف به واقع بودید یا نبودید؟
همینو
میخوام بگم. اتفاقا داریم همینجا همینو میگیم، میگیم شما مکلفید به واقع، همینا رو باید گوش کنید. میخوام بگم شما مکلفید به واقع، همه ما مکلفیم به واقع. لذا اینقدر 80 سال ریشش رو سفید میکند، نه خواب دارد، نه خوراک دارد، نه اینکه سعی کند به واقع برسد. بلکه ماها مکلفیم به واقع. لذا اگر یه جا واقع رو درک نکردیم، باید بس خودمون عذر درست کنیم. بگم مولا جان، برای من گفته بودین به این اماره عمل کنین و علمی قرار دادی. این علمی هم به من گفت نماز جمعه در عصر غیبت حرام است. منم یک دونه نرفتم. حالا اتفاقا واقع انکشفه به اینکه نماز جمعه در عصر غیبت واجب است. خب من هیچ نماز جمعه نرفتم، واقع رو درک نکردم، خب همینجوری ایست بکنم؟ میگه نه، این اماره، این علمی برای شما میشود چی آقا؟
گردنگیری این نماز جمعه در اثر چی واسه من به وجود اومده که من باید واسه عذر بیارم واسه خدا؟
برای اینکه حکم واقعی است، حکم واقعی هم عالم رو میگیرد هم جاهل رو میگیرد، هم اینا رو میخوام من آقای صلواتی عرض کنم.
این معنای تنواقع هم آخر نفعی تنجز با اینکه علا حد من سواب به این مکلف عالم و جاهل بس شده، یعنی به نظر من بعضی جا به معنای هم به کار میبرید.
من؟ نه بگو به کار میبرم.
میبرم؟
آها من به کار نبردم.
یعنی حرفی که شما دهید کسی که اون امارش خطا بوده اصلا نیازی به عذر نداره. آخه عذر متفرع بر تکلیف شما میگید این
خب بله داریم قسم میخوریم این مکلفه، برای اینکه علم از شروط عامه تکلیف نیست. یعنی عالم اینجوری نیست که مکلف باشد جاهل مکلف نباشد. جاهل به واقع هم همینا رو گفتم، مکلف به واقع، جاهل مکلف به واقع.
معنای
تنجز این استش که توضیح دادم اگر عالم نشد در اصل علم پیدا نکرد بهش نرسید، خب این مکلف به واقع هست، همینه مکلف به واقع است. ولی میگه خب مولا جان من مکلف به واقع بودم ولی علم نداشتم. حالا یا مثلا خدمت شما عرض شود جهلش براش عذر حساب می شود، یا این علمش به عدم تکلیف، این اصطلاح مشهوره، علمش به عدم تکلیف براش عذر حساب می شود. علم به عدم تکلیف فعلی این براش عذر حساب می شود. هازا کلام المشهور. عرض کردیم مثل مرحوم آیت الله عظم تبریزی به تبع سید استاد بنابر تسلم در مبنا، وگرنه ایشون که اصلا برای علم طرح خورد نمی کنند، برای قد طرح خورد نمی کنند، قد کردی به ما هو قد، اینا احتمالی هستن. ولی با تسلم بر مبنای مشهور می فرماندن، حرف شیخ استاد آیت تبریزی خوبه که این علم به عدم تکلیف نیست که عذر حساب میشه، این جهل است که عذر حساب میشه که تو مباحث قبلی
گفتم. پس این مکلف به واقع هست، ولی خب واقع رو نیورد، حالا باید یه عذری واسه خودش درست کند که بتواند در اون مهلک خودش رو نجات بده. بفرمایید.
ما حرف ما این بود که خواستیم که تنجز رو فقط بگیم، بهتر بگیم همون گردنگیری، هم استقرارها بود اینا.
من گفتم با مسامحه ها، چون من راجع به این عبارات با رفقا خارج از کلاس یه وقته نیم ساعت چهل دقیقه بحث کردم و دلیل مسامحه بودن این تعبیر آقای انصاری، رفقای سلاس، اینا همه این سوالاتی که شما میکنید خارج از کلاس همش پاسخ داده شده است، هم سوال آقای صلواتی هم سوال شما، اینا مسامحه هست.
کدوم مرحله داخل میشه؟ حالا شما استفاده کردید از اینکه علم تو مرحله فعلیت داخل میشه، بعد نوشتید شخص تنجز یعنی شخص عالی. این
چه نجوز،
یعنی همون
استقرار که من همچین چیزی رو گفتم، گفتم علم آن چیزی است که تکلیف فعلی رو تبدیل به تکلیف منجز میکنه.
همین نباید بگید دیگه،
این دیگه چی بگم؟
تو همون مبنا رو انتخاب نکردیم که
گفتید
امامیه مثلا،
حالا فعلا ادعا کردیم، قول گفتیم، ما که همون وارد دلیل نشدیم. بر خدمت شما عرض شود که ادعای این آقایان امامیه، ایشان در عبارت سه دلیل میاره پراکنده. دلیل اول اجماع داریم به اشتراک احکام بین العالم و الجاهل. البته بعضی ها در این اجماع خدشه کردن. دلیل دوم که مثل نائینی آورده، مثل آقای خویی ادعاش رو کرده، نائینی در فواید، آقای خویی در مصباح الاصول، اینا گفتن اصلا من از ضروریات، اصلا ضروریه، بلکه از ضروریات دینه، قابل توجه. خدمت شما دلیل سوم که مرحوم مظفر میاره، شیخ انصاری فرموده، صاحب فصول فرموده، اخبار متواتر. و دلیل چهارم که دلیل مثلا عقلی است، این که اگر بخواد احکام مختص به عالمین باشد، این سر از چه اشکالاتی در میارد. بعضی به دو بیان، بعضی به سه بیان گفتن سر از خلف و دور و هر چی که از این قبیل از محالات در میارن، اختصاص الاحکام به عالمی، تا برسیم انشالله تعالی بخونیم. من یه تیکه عبارت رو هنوز توضیح ندادم، بخوانم تا بهش برسیم. اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل، قام اجماع الامامیت، دلیل اول اینجا آمد، قام اجماع الامامی، این دلیل اول. البته عرض کردم در این اجماع عده‌ای فتشه کردن، گفتن خدمت شما عرض شود که نادرست است، چون عده‌ای مخالف دارد، لکن این اگرم عده‌ای مخالف باشد به مبنای مرحوم مظفر در اجماع ضرر نمی‌زند، چون مرحوم مظفر انشالله خواهیم خواند اگر اون باقی باشد در بحث اجماع از کسایی است که قائل است اجماع به معنای اتفاق الکل نیست، غلط است. اینا من در اونجاست است خدمتتون درس دادم، گفتم اجماع به معنای اتفاق الکل نیست. ایشون میگه اجماع ممکن است از قول 5 نفر هم حاصل بشه تا برسیم. لذا به مبنای مرحوم مظفر این کلمه، این اشکال به مبنای ایشان وارد نیست. قام اجماع الامامیه علا ان احکام الله تعالی مشترکتون بین العالم والجاهل، که قبلا هم این ادعا رو دیده بودیم. یعنی چی مشترکتون؟ انه باید بخونیم. یعنی چی مشترکتون؟ تفسیر مشترکتون انه حکم الله ثابتون لموضوعهی فی الواقع. وقتی میخواد جعل حکم بکند اصلا کار ندارد عالمید عالم نیستید، به هیچ وجه، سواءن علم به المکلف ام لم یعلم، چه بداند چه نداند. فانه اون حکم مکلفون به هست علا کل حالن، حکم مکلفون به هست علا کل حالن، یعنی چه علم داشته باشد چه علم نداشته باشد، لذاست که همه مکلفن به واقع.
فالصلاه مثلا واجبتون على جمیع المکلفین سواءن علمو به وجوبها ام جهلو به وجوبها، حتی اونایی که جهل دارن اونا مکلفن به نماز. فلا یکون العلم دخیلا فی ثبوت الحکم اصلا. الان ببینید این عبارت من یادمه در اصول دو یه وقتی به شما، یه وقتی که نه چندین بار عرض کردم، آدرسایی هم دادم، گفتم یکی از بهترین جاها رافد از تایت لازمه آقای سیستانی دامز لولالیست، گفتم رو حقیقت الحکم کار کنید که حقیقت الحکم چیه. خیلی اختلاف اقوال داریم، ببینیم یه وقتی وقت میشه من اینو مبسوط بحثش کنم به فضله. الان مرحوم مظفر نوشت فلا یکون العلم دخیلا فی ثبوت الحکم اصلا، در ثبوت حکم هیچ دخالتی نداره. خب این یعنی ایشون منظورش از حکم چی بوده؟ در صورتی که ما گفتیم منظور این است که در انشاء و جعل حکم هیچ دخالتی نداره. لذا اگر ما کلمه حکم رو درست بدانیم، حقیقت حکم رو درست بدانیم، جایگاه استفاده کردن ازش هم مشخص میشه، وگرنه همینجوری همیشه خلط اندر خلط. فلا یکون العلم دخیلا فی ثبوت الحکم اصلا، در وجود حکم هیچ دخالتی ندارد. غایت ما نقوله فی دخالت العلم فی تکلیف دخالته فی تنجز الحکم تکلیفی الفعلی، از مرحله فعلیت میرساند به مرحله تنجز، شرط تنجز تکلیف است. غایت ما نقوله فی دخالت العلم فی تکلیف دخالته فی تنجز الحکم تکلیفی. چرا نمیشه حکم تکلیفی؟ حکم وضعی چطور؟ چرا تو حکم وضعی مطرح نمیشود؟ اصلا معنا دارد در مورد حکم وضعی مطرح بشود؟ من عده‌ای قائلن که اصلا در حکم وضعی معنا ندارد مطرح بشود. فی تنجز الحکم تکلیفی، تنجز رو ببینید چی بیان کردیم، معناشو چی گفتیم. لذا ببینید این معنا در مورد حکم وضعی جا دارد، لذا اون وقت متوجه میشه مرحوم مظفر چرا قید زد به حکم تکلیفی. دخالت او فی تنجز الحکم تکلیفی یعنی چی؟ یعنی چی علم دخالت دارد در تنجز؟ به معنا انه لا یتنجز علی المکلف، منجز نمی شود تکلیف بر مکلف. تنجز یعنی چی؟ لا یتنجز اینا رو باید سید کنید که بعدن یه آبدی پیدا شد یوی در مقابل آبدی جبهه نگیرید. علا وجهن که یستحق و علا مخالفتی علقابه، اینو بهش میگن تنجز. انهو لا یتنجز و علا المکلف، این علا وجهن در حقیقت داره تبعین میکند تنجز را. لا یتنجز یعنی چی؟ میگه نمیفهمم. میگه یعنی اگر خدمت شما عرض شود که این انجام نداد مستحق عقاب نیست عقلا، و اگر مولا عقابش کنه قبیح هست. علاوه چن که یستحق و علا مخالفتهی العقاب الا اذا علم بهی، بله اگر علم پیدا کرد اون وقتی که مخالفت کرد مطابق با واقع در آمد استحقاق عقاب دارد. سوا اون کان العلم تفصیلی ان او اجمالی، یا بارها من گفتم تو اون حاشیه خوندیم، حاشیه که امروز آوردیم، که علم تفصیلی با علم اجمالی در تنجز تکلیف فرقی نمی کنن. سوا اون کان اون علم تفصیلی باشد یا اجمالی. ببینید راجع به علم اجمالی ایشون تو حاشیه نوشتن سیعتی خودشون رضوان الله تعالی علیه فی المقصد الرابع در بحث اصول عملیه ان شاء الله تعالی مدا تأثیر العلم الاجمالی، علم اجمالی چقدر در تنجز تکلیف دخالت دارد. آیا کل جهل رأسن است کما قال بهی بعض از متقدمین نسبت دادن به مرحوم میرزای قمی و مرحوم آقا جمال خانساری رضوان الله تعالی؟ کل جهل رأسن، هیچ تنجزی نداره. آیا فقط به اندازه مخالف حرمت مخالفت قطعیه تنجز دارد علم اجمالی، یا نه به نحو وجوب موافقت قطعیه هم تنجز دارد؟
معمول همونجوری که دیروز در درس عرض کردم، مشهور و معمول آقایون گفتن به نحو مخالفت قطعی و حرمت مخالفت قطعی تنجس داره. نمیتونی یه کاری بکنی که سر از مخالفت قطعی عملیه دراره. در شبهه تحریمی همه رو برداری سر بکشی، همه رو مرتکب بشی، در شبهه وجوبی همه رو ترک بکنی، بذاری کنار، نمیشه. ولی در وجوب موافقت قطعی بین آقایان اختلاف و مایی هست. ایشون میگه من راجع به اینا بعداً بحث میکنم، ولی کجا بحث میکنه دیگه ظاهراً عمر مبارک اجازه نداره. بله تو صفحه 597 اسم علم اجمالی رو میاره اول بحث مقصد رابع، ولی دیگه راجع به این مدار تأثیرش بحث نمی کنن. الموجز و الموجز تا انشالله تعالی برسید به رسائل. مدار تأثیر العلم الاجمالی فی تنجز الاحکام الواقعیه منه رحمه الله. من یه نکته عرض بکنم، ببینید شما مباحث علم اجمالی رو در الموجز در دو جا دیدید، یکی در بحث قطع دیدید که من اونجا مفصل وارد شدم. ببینید صوت رو گوش کنید، حقیقت علم اجمالی رو شکافتم که حقیقت علم اجمالی چیست، اصلا این که اجمالی صفت است برای علم درست است یا درست نیست، اصلا علم مجمل میشه، اینا همه اول الموجز بودید اونجا تیت بوده وارد شدم و کاملا درست دادم با آدرساش. بعد از این بحث اطراف شبهه رو مطرح کردیم، اطراف علم اجمالی توضیح دادیم، تعریف کردیم و راجع به این مدا تأثیرش بیان کردیم، اونجا اقوال رو تقدیم محضر کردیم. بعدش هم که قول آیت الله عظم سبحانی دامزلو که فرمودن حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، ایشون نظرش این شد که درست مثل علم تفسیریست، هیچ فرقی با علم تفسیری. بعد همین آیت الله عظم آیه سبحانی دامزلو باز وقتی رسیدن به مباحث الاشتغال، اصول عملیه، بحث الاحتیاط، دوباره این بحث علم اجمالی اونجا رخ نمود و ما اونجا عرض کردیم که آقایان معمولا علم اجمالی رو در دو جا بحث میکنن، در قطع و در خدمت شما بحث اشتغال، اصول عملی در بحث اشتغال احتیاط. اون وقت دوباره اونجا عرض کردیم که آیا اگر تو اینجا بحث میکنن چرا دیگه لازم است تو بحث اشتغال بحث کنن؟ آیت الله عظم سبحانی دامزلو تو آخر این بحث قطع عبارتی رو آورد که چی شده من یه مقدار از علم اجمالی رو در قطع بحث کردم، یه مقداریش رو در خدمت شما عرض شود که احتیاط، که اونجا عرض کردیم این بیان آی سبحانی طابقا نعل و بنعل عبارات امام رو خوندم برگرفته شده از مبنای امامه و در بین شاگردان امام تا اونجایی که من میدانم کسی تلقی به قبول نکرد جز آقای سبحانی. بعدش براتون صاحب کفایه رو عرض کردم، شیخ انصاری رو عرض کردم و گفتم این بیان آقای سبحانی رو کار بکنید، این بیان امام رو، ولی خب دیگه اینجا که جاش نیست. اینا رو همه رو عرض کردم به این که بدانید که مباحث علم اجمالی مباحثیست بسیار مفصل و اون درس الموجز ما رو گوش کنید. من یادم اون موقع تو انتهای همون بس شاید بعضی از روزها با همین آقای صلواتی راجع به اون عبارت سمه بارها بحث کردیم. سواءٌ کان العلم تفصیلیاً او اجمالیاً او قامت لدیه حجتون معتبرتون علال حکم که تقوم و مقام العه. این دیگه از کجاش پیدا شد؟ گوش کنید، تا الان بحث سر چی بود؟ بحث سر علم بود. حالا ایشون اینجا چی میفرماد؟ میفرماد که علم چه تفصیلیش چه اجمالیش حتی لازم نیست خود علم، ما یقوم و مقام العلم. ما یقوم مقام العلم یعنی چی؟ یعنی علمی منصوبه به علم، یعنی اماره. اگر کسی حجت معتبره، ظن معتبر براش اقامه شد، اینا همجور تنجس داره.
حکم در حق اون میشه متنجز، این عالم میشود توسط حجت معتبره. دقیقاً توسط حجت معتبره. و خوب گوش کنی، از این عبارت به دست میاد که مرحوم مظفر میخواد بفرماد ما وقتی میگیم علم مثلا شرط تنجز تکلیف است، تکلیف فعلی رو تبدیل میکنه به تکلیف منجز، علم خصوصیتی ندارد، ایصال الالواقع خصوصیت دارد، چون واقع خصوصیت دارد. شما به واقع برس، حالا چه از راه علم چه ما یقوم و مقام علم، چون نکته رو ایصاله لذا علم خصوصیت نداره. اگر یه چیزی شد علمی یعنی اماره، فرض این است که شاره گفته من این رو راه قرار دادم به واقع، پس این هم میشه موصل الواقع. لذا علم چه به نحو تفصیلی، چه به نحو اجمالی و چه به نحو ما یقوم و مقام العلم یعنی حجت معتبره، اینا همه سبب تنجز تکلیفن. لذا اگر کسی به اماره عمل نکرد بعدن مشخص شد واقع مطابق و مضمون اماره بوده، اینجا استحقاق عقاب دارد و قبح عقاب عقلا موجود نیست. خب این در مقابل این، برای این قول. در مقابل این قول ادعی هستن که همونجوری که عرض کردم گفتن نه، این علم تو مرحله دو وارد میشه، یعنی در انشاء و جعل. اصلا انشاء و جعل مولا مقید به علم است، لذا مختصم بالعالمین. یعنی به عبارت دیگه جاهل اصلا تکلیف ندارد، این دیگه لازم نیست دنبال عذر بگردد، چون اصلا تکلیف نداشته، بی تکلیفی بود. آدم بی تکلیف رو که نمیگرد به عذر بیار، که عذر باسه کسیست که مخالفت کرده باشد. راجع به مخالفت و اسیانم خارج از کلاس بسه رفقای سلاس بحث کردم، مخالفت شیء اون، اسیان شیء اون آخر. هر مخالفتی رو بهش نمیگن اسیان، اینا تو تجلی و اینها در المنجز تقریم محضر شده. خدمت شما عرض شود که اینا میگن اصلا تکلیف ندارد، درکه؟ که حالا برسیم ببینیم کیا هستن.
من عبارت رو یه پاراگراف رو جا انداختم و فی قبال هذا القول، پاراگراف آخر صفحه 392 رو میخونم، و فی قبال هذا القول که قائل است به مشترک، زعم من یرا، کسایی هستن که این زعمه پندار باطل، من یرا ان الاحکام انما تثبت و توجد و لخصوص العالم بالاحکام او من قامت عنده الحجه، یا کسی که ما یقوم و مقام العلم دارن. فمن لم یعلم بالحکم، کسی که عالم به حکم نیست، ولم تقم لدیه الحجت و علالحکم لا حکم فی حقه حقیقتا. اصلا لذا اینا قائل میشن به شروط عامه، یکی از شروط عامه تکلیف است، لا حکم فی حقه حقیقتا. حقیقتا یعنی چی؟ یعنی فی الواقع و فی الواقع. حالا برم سراغ اون عبارتی که جا انداختم. خوب گوش کنید، این عبارت رو من میخوانم چون نکاتش رو عرض کردم از خارج، فقط چون نکته عبارتی داره باید معطلش بشم. ببینید عبارتی که جا انداختم، فالعلم او ما یقوم و مقام العلم یکونو، علم یا ما یقوم و مقام العلم یکونو علا ما هو تحقیق شرطن لتنجز تکلیف، شرط تنجز تکلیف است، لا علتن تامتن لتکلیف، علت تامه تکلیف نیست، خلافن لشیخ الاخوند صاحب الکفایه. خب این یعنی چی؟ نباره یعنی صاحب کفایه علت تامه دانسته، من به حد شرط میدانم. فاذا لم یحبر میگردم به عبارت، فاذا لم یحصل العلم ولا ما یقوم مقام العلم بعد الفحص ولی است. این بعد الفحص ولی است شما رو یاد جای نمی اندازه، اون حاشیه قلقلی، یعنی بعد الفحص ولی است یعنی اگر جاهل جاهل چی باشد؟ قاصر باشد، نه مقصر. یعنی همینجا یه جا بشینه بگی من تکلیفی رو عالم نشدم،
خیال خوش راحت بکنه؟ نه، اینجوری نمیشود. فاذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقام العلم بعد الفصل ولی است لا يتنجز عليه تکلیف الواقع. یعنی چی لا يتنجز؟ آقای صلواتی این یعنی رو دیگه تو کتاب سه تا خط روش بکش. لا يتنجز عليه تکلیف الواقع یعنی چی لا يتنجز؟ این تفسیر همون علاوچن بالا یعنی لا يعاقب المكلف. تنجز به معنای استحقاق عقاب از اندل اصابه، یعنی لا یعاقب المکلف لو وقع فی مخالفت الواقع جهله. اینو میگیم عدم تنجز. در مقابلش تنجز یعنی اگر به مخالفت واقع افتاد این استحقاق عقاب دارد. ولی یعنی لا یعاقب المکلف لو وقع المکلف، این لو به معنای اینه دیگه، ان وقع المکلف فی مخالفت الواقع جهل و الا، یعنی اگر معاقب شود این دیگه میشه عقاب بلا بیان، عقاب بلا بیان واصل. و در مباحث براءت خوندید عقل حاکم است به قبح عقاب بلا بیان واصل، و الا لکان العقاب علی، بر این واقع میشه عقابا بلا بیان واصل. چقدر تو المجز هی میگفتم این واصلن رو بنویسید، بلا بیان واصلن. و هو قبیح عقلن، عقاب بدون بیان قبیح از عقلن. خب کی این حرفا رو میزنه؟ شهید صدر که هیچ وقت از این حرفا نمیزنه، سید استاد که از این حرفا نمیزنه، تو المجز درس دیده مثلا براءت عقلیه رو قبول ندن. اینا کسای این حرفا رو میزنن که مثل ایشون براءت عقلیه رو قبول دارن. شهید صدر حق و تاییست و حق و تاییه هیچ از این حرفا اصلا میگن عقل یه چنین حرفایی نمیزه. عقل برو احتیاط کن، عقل به تو نمیگه که بگو قبح عقاب بلا بیان خود از زیر مثلا تکلیف در ببن، ولی اینها چون قائلن به براءت عقلیه چنین حرفایی میزن. و الا لکان العقاب علی عقابن بلا بیان و هو قبیح عقلا و سیعتی انشاءالله تعالی فی اصل البراءه شرع ذلک، ولیکن متاسفانه عجل اجازه نداد که من بنویسم. اینا رو دیگه باید برگردی به الموجز صفحه 184، اونجا درس دادیم، یا انشالله در فرائد الاصول جلد 2 صفحه 56 ملاحظه بفرمایید. خب حالا من برگردم به اون عبارتی که ازش پرش کردم، یعنی گذر کردم. نوشتن فالعلم او ما یقوم و مقام العلم یکون و علا ما هو تحقیق شرطن لتنجز تکلیف لا علتن تامتن خلافن لشیخ الاخون صاحب الکفایه. تو این عبارت از دو جهت با مرحوم مظفر بحث داریم، اما جهت الاولا که اصلا مراد شما خودت از این عبارت چیه؟ ما مرادو کرد من هذه العبارت، منظورت چیه؟ و دوم این که این چیزی که به مرحوم آخون نسبت داد نسبت درستیست یا درستی نیست. پس در دو مرحله بحث میکنیم اصلا مرادش چیه؟ اصلا به مرحوم آخون خلافن للآخون رو کار نداریم، تو اون قسمت دوم میریم با اون خلافنش کار داریم که ببینیم مرحوم آخون چه فرمود. حقیقت این هستش که مراد مرحوم مظفر از این عبارت مجهول است، مجهول. این آدم نمیتونه بفهمه که ایشون چی اراده کرده، لاغم من نمیتونم بفهمم. البته بعضی از اساتیدم هم همین اذعان رو داشتن که ما هم نمیفهمیم دامت توفیقاتون. چرا؟ ببینید ایشون چی نوش از آن شو حیفه، این بحث حیفه. استغفر الله.